بشه چه بایستی کرد. ما در بحث حزب الله وقتی الان داریم صحبت میکنیم از یه تشکیلات کارکشته 30 سال سابقه داری داریم صحبت میکنیم که دائما در معرض شهادت بوده و بعدش هم به عبارتی انقدر هوشمند و تشکیلاتی بوده که مکررن و بارها سناریوهای بعد از شهادت خودشون رو مرور کردن. یعنی در مرکزیت حزب الله این رو مفروض گرفتن که خب این که اتفاق ممکنه بیفته با توجه به سبوعیتی هم که در رژیم صهیونیستی هست، خب حالا که اتفاق افتاد چه چیزی بشه. لذا در این جنگ روایت ها، روایت اسرائیلی ها اینه که ما زدیم و تمام. البته این رو در به لحاظ رسانه‌ای و فضاسازی روانی میگن ها، ولی اوغلاشون این رو نمیگن. شما تو خبرها میبینید که به هر حال تحلیلگرانشون یا حتی سیاستمدارانی که احتمالاً میان تو شبکه‌های چه می‌دونم 12 و 13 و 14 نمی‌دونم رژیم صهیونیستی یا در روزنامه‌ها مصاحبه می‌کنن، بعضی من دیدم تو بعضی از خبرها گفتن که حزب الله در واقع تندتر خواهد شد به دلیل خصوصاً تحلیلی که از شخصیت سید هاشم دارن و احتمال میدن که سید هاشم در واقع جانشین سید حسن بشه و معتقدن که این تندتر خواهد شد. یا نتانیاهو اگر اشتباه نکنم یه حرفای عجیب و جالبی زده بود که مثلا روزهای سختی در پیش داریم و میدونم عرض کنم که یه حرفای عجیبی هم زده بود در به هر حال خیلی من چون حفظ نکردم، ولی بلام برای من دانشجوی علم سیاست جالب بود، یعنی از جهت عجیبیش در واقع یه جورایی جلب توجه میکرد. میخوام عرض بکنم که اونا این روایت رو میخوان بگن، ولی این واقعیت دیگر همین در واقع شهید حاج قاسم خودمون شهید اونا تصورشون بر این بود که اگر حاج قاسم رو بزنن دیگه کل مقاومت در منطقه میره به محاق. خصوصا ظاهرا ترامپ خیلی این رو باور داشت که شاید چون این رو باور کرده بود یه همچی تصمیم احمقانه ای رو گرفت.
بله.
ولی سوال آیا بعد از حاج قاسم مقاومت به محاق رفت؟ الان شما اشاره فرمودید مقاومت در زمان حاج قاسم یمنی ها کشتی نمی زدن، اونم نه یکی نه دوتا نه چهارتا نه دهتا، اونم نه فقط در دریای سرخ بلکه در دریای مدیترانه، به هر حال نه فقط کشتی های اسرائیلی بلکه کشتی های باربر به اسرائیلی، کشتی های حمایت کننده از باربر به اسرائیلی، یا موشکی که زدن و الان هم اعلام این که مثلا اگر اونا غیر نظامی ها رو بزنن ما هم غیر نظامی ها رو میزنیم. که البته این منطقی بود که سید حسن هم در یه مقطعی به هر حال
اشاره
فرموده بودن در واقع. لذا خب به نظر میرسه که این گونه نیست که اونا فکر میکردن. اینا رو کنار هم دیگه قرار بدیم، به هر حال به نظر میرسه که قطعا حزب الله ضربه ای خورده. به هر حال شخصیت کاریزماتیک سید حسن دل همه به هر حال آزادگان جهان رو، نه فقط مسلمانان و شیعیان و طرفداران و فلسطین و اینا رو، نه دل همه آزادگان جهان رو در واقع به درد آورد. این قطعیه. اگر اسرائیل میخواسته این آزار رو به این گروه از مردمان جهان بده، این آزار رو رسونده، اینو میتونیم بگیم. ولی این که این آزار طوری باشه که حزب الله فرو پاشیده دیگه تموم شده و اینا، قطعا اینجوری نیست. البته باز این رو تلاش میکنن یه تکمله ای بزنن، من دیدم تو فضاهای مجازی و اینا که فقط که سید حسن نیست، فرمانده هاش هم در واقع زده شده، 3 تا 4 تا 5 تا فرمانده زده شده. با توجه به در واقع اطلاعاتی که من از ساختار تشکیلاتی حزب الله دارم، چون یه تشکیلاتی بوده که بناش بر جنگ نامتقارن بوده و اصلا ساختار رو طوری تهیه کرده که بتونه هسته های مختلف مستقلی باشن که بتونن بعدن به هر حال در شرایط مبادا خودشون رو اداره بکنن.
قدرت مانورش اینا اصلا موضوعیت پیدا میکنه، نه که مستقل هستن
دقیقا. و ما هم در واقع شاید با الهام از اونها یا با هر حال مشارکتی که بوده، یه زمانی که احتمال حمله امریکایی ها به ایران بالا گرفت، من یادم میاد ساختارهای سپاه و بسیج رفت به سمتی که بتونه هسته های مستقلی در همه جای ایران در واقع داشته باشه، آماده که اگر برای روز مبادا بتونن هر کدوم از اینها به طورت مستقل عمل بکنن. لذا میخوام عرض بکنم که این چند روز آینده هم میگذره و ما خواهیم دید که به هر حال حزب الله چگونه با صلابت، به هر حال اگر سید هاشم به هر حال باشن و یا هر بزرگ دیگری از بزرگان حزب الله که خودشون تصمیم میگیرن، هم در هم الان مشاهده کردیم، هم در کلام، در صلابت، در بله. شجاعت، در متانت، در مجموعه اینها به نظر میرسه که این روزها رو که نوعی فضای جنگ روانی رو در واقع میخواد اسرائیل و غرب غالب بکنه برای اینکه مضاعف از شهادت سید حسن استفاده بکنه، بایستی این رو پشت سر گذاشت آگاهانه و با بصیرت.
بسیار خوب. آقای دکتر، یکی از چیزهایی که در رسانه ها راجع بهش صحبت میشه اینه که حذف نصرالله جزو اهداف رژیم صهیونیستی به عنوان این نبرد نبود. خب از ابتدای طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی اومد 4-5 تا از اهداف نظامی خودش، از اهداف خودش برای عملیات رو مشخص کرد که آقا اسرای من آزاد بشن، در واقع حماس رو نابود بکنم و عرضم به حضورتون ساختار شکلی حماس رو کاملا از بین ببرم. خب یه شرط چهارمی اومد گذاشت و اخیرا هم این کار رو کرد و گفتش که من شمال رو باید آزاد بکنم و شهرنشینا به شمال برگردن. یه اتفاقی که وجود داره اینه که حذف نصرالله در داخل اهداف عملیاتی رژیم نبوده. درسته ما الان ضربه روحی بالاخره برای جبهه مقاومت مترتب هست و همه ناراحت هستن، همه دل و قلبشون درد میکنه با شهادت سید حسن نصرالله، ولی احساس اینه که رژیم صهیونیستی از چیزی که گرفتارش شده، چیزی که جبهه مقاومت او رو گرفتار کرده، به قول خود نتانیاهو میگه من امروز از 7 جبهه گرفتارم و در 7 جبهه دارم میجنگم، از ایرانش، عراقش، سوریهش، یمن و خود حماس، خود کرانه باختری، دردی از او دوا نکرده و باری از روی دوش نتانیاهو بر نداشته جز یک بار روانی و یک پیام مثلا شوک‌آور مثبت در فضای رسانه‌ای. تحلیل شما در این خصوص چی هست؟
ببینید اون قسمت اول فرمایشات شما، بله همینطور که فرمودید، در واقع اهدافی که نتانیاهو اعلام کرده بود آزادی اسراش و نابودی حماس، بله. در واقع این بود و بعدم یه چیز دیگری هم اضافه شد که یه جوری حضور اسرائیل در غزه، یعنی بله. یه جوری به هر حال بتونه این رو، ولی این زمانی بود که هنوز درد ضربه‌ای که سید حسن نصرالله و حزب الله با شجاعت از فردای روز طوفان الاقصی و حمله به هر حال نتانیاهو و تیمش به غزه در واقع ایجاد کرد و اون ناامن کردن شمال که فکر میکنم خود ایشون فرمودن که آیا بیانیه حزب الله بود که یک سوم ارتش بله، بله. رژیم صهیونیستی رو مجبور کرد درگیر بکنه در اینجا و تا بلکه کمتر فشار بیاد به غزه، هرچند که به هر حال چه بسا اگر اینجا این مشغولیت نبود غزه رو بیشتر از آنچه که تا حال ویران کردند ویران می کردند در واقع مجبور بودن.
تمرکز زدایی کرد از ارتش رژیم.
دقیقاً.
یعنی همونقدر که یمنی ها این کارو کردن، از یه طرف بعد یمن رو جمع می‌کرد، از یه طرف بعد خود غزه رو جمع می‌کرد، یهو کرانه باختری تونل 6 کیلومتری پیدا میشه، بعد در جبهه شمال هم بعد با لبنان
یه مجموعه از عملیات‌های ایزایی. اهمیت این کار حزب الله هم به همین بود، فداکاری بسیار بزرگی بود در واقع برای نجات غزه بود، برای حفاظت از غزه این اتفاق افتاد. اما اون بعدش اگر خاطرتون باشه یکی دو ماه قبل هم اصلا ارتش رژیم صهیونیستی نیرو آورد تا نزدیک مرزهای لبنان، همه گفتن دیگه ارتشش وارد میشه و غیره و اینا، مجبور بود برای این اتفاق جدیدی که نه طوفان الاقصی ولی یه شبیه طوفان الاقصی بود که به هر حال 200,000 نفر رو در واقع از جلای وطن کرده بودن، مهاجرت کرده بودن و این خودش یه مشغله ذهنی و ضربه ای و بعد این ناامنی مهاجرت معکوس رو از رژیم صهیونیستی یه تبعات بسیار زیادی بله. داشت و خب برای نتانیاهوی مغرور و رژیم صهیونیستی یه متکبری که در تاریخ در واقع وجود داشت، خب این غیر قابل تحمل بود، لذا به تعبیر استالی اومدن یه هدف گذاری جدیدی کردن که اینا برمیگردن. اینا چه زمانی میتونن برگردن؟ زمانی که دیگه حزب الله شلیک نکنه. حزب الله میگه من که شلیک نمیکنم، زمانی که آتش بس در غزه باشه.
و سید هم گفت منم نمیذارم شما برگردید.
بله
من گفت ما برمیگردیم، هدف ما اینه. سید هم گفتش که من نمیذارم برگردید، هدف من اینه.
آره در همونطور که در ابتدای رایزم عرض کردم، به نظر میرسه که تلفیقی شد از استراتژی آمریکایی ها و استراتژی اسرائیلی ها. نکته مهم اینه که همه ما باید بدونیم که در این اتفاق اخیر و اتفاقاتی که الان داره میفته و ادامه پیدا میکنه، دائما خود اسرائیلی ها برخلاف گذشته دائما اعلام میکنن که این کاری که کردیم امریکایی ها در جریان بودن، این که کاری کردیم امریکایی ها در جریان بودن. یعنی این به یک وحدتی رسیدن، شاید بایدن و تیمش برای پیروزی در انتخاباتی که در فرارو دارن و نتانیاهو هم برای اینکه بتونه جلب و جذب بکنه حمایت‌های نرم و سخت ایالات متحده آمریکا رو، لذا این رو در واقع اضافه کردن به اینکه بر اساس استراتژی آمریکایی‌ها یا راهبرد پیشنهادیشون رهبران رو بزنن و چه بسا اسرائیل یعنی نتانیاهو تصمیم بر این داشته باشه که بعد از زدن رهبران احتمالاً یه حمله زمینی هم داشته باشه، با این تصور که به هر حال ضعیف شده بعد در واقع حزب الله به الان ضربه پذیریش بیشتر شده و بخواد زمینی حرکت کنه و این اتفاق رو باعث بشه.
ولی در نهایت همونطور که شما اشاره کردید در واقع هدف نبود و گرهی از کار نتانیاهو نتونست باز بکنه، حتی ترور سید حسن نصرالله و از چیزهایی که در داخل داره ازش رنج میبره در درگیری با جبهه مقاومت گرهی باز نمیکنه. همین الان میبینیم بچهای حزب الله دارن شمال میزنن، تا همین الان من داشتم خبرشو میخوندم، به پایگاه زوفولون حمله کرده حزب الله لبنان با موشکهای خودش و فیلم منتشر کرده، نمیدونم عین قبل، یعنی اصلا دقیقاً همون چیزی که رهبری هم بهش اشاره داشتن و تصور اینها این بود که اگر سید حسن حذف بشه و فرماندهان حذف بشن در واقع حزب الله از کارکرد خودش خارج میشه، ولی میبینیم که اون ساختار قوام یافته و اون ساختاری که شما اشاره کردید مستقلا داره خودش رو نو به نو تجدید میکنه و میسازه، داره رفتار میکنه و رژیم صهیونیستی رو در فشار قرار داده. اگر نکته باز همچنان باقی مونده آقای دکتر بفرمایید از خط و ربط های جبهه مقاومت و اتفاقاتی که فکر میکنید در آینده رقم خواهد خورد، حدودا 7 8 دقیقه زمان داره.
من یه نکته ای رو در واقع میخوام باز دوباره به عنوان دانشجوی علم سیاست عرض بکنم که کسی که خیلی دلش خون میشه وقتی میبینه در قرن 21 زندگی میکنه که صدای حقوق و بشر همه جا رو پر کرده و انسانیت مثلا در واقع حمایت از حیوانات رسیدگی به این، در یه همچه دوره شما روز روشن ببینیم 50 تا 100 تا ما هر روز میشنویدیم که در واقع در غزه 100 تا 150 تا شهید شدن و هنوز هم ادامه داره و الان در واقع در لبنان میبینیم. تجربه تاریخ بایستی از تجربه تاریخ غربی ها و اونایی که در این جنایت رو دارن مرتکب میشن و اونایی که در مقابل این جنایت دارن سکوت میکنن بایستی خیلی بترسند. البته شاید این جملاتی که عرض میکنم یه خورده توامه با احساسات باشه، ولی اگر ما جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رو فرجامی برای اقداماتی از اروپاییان بدانیم که در دوره استعمار در گوشه و کنار جهان، در آفریقا، در آسیا، در آمریکای لاتین بیگناهانی رو کشتند که هیچ، یعنی به معنای واقعی کلمه بیچاره بودن، یعنی چاره ای نداشتن، دستشون به جایی نمی رسید، آهشون فقط میتونست به آسمان بره، اون آههای جمع شده نهایتا جنگ خانمان سوز و دودمان براندازی رو در اروپا رقم زد که میلیون ها انسان در واقع کشته شدن در و افتادن به این که همه اونهایی که در فضای استعماری کشته بودند از بیچارگان دنیای اون روز تاوانش رو در واقع پس دادن. به نظر من در این دنیا خیلی اروپایی ها بایستی از یه جنگ های فراگیر مشابهی در درون سرزمین های خودشون بترسن. به ظاهر اینه که دنیای مدرن رسیده به یه جایی که این اتفاقات نمی افته، ولی به هر حال یه اتفاق اوکراین افتاده که کسی فکرش نمی کرد. چی فکر میکنه مشابه اون به یه بهانه دیگری و یا به یه شکل دیگری در واقع اتفاق نیفته؟ دنیا داره در واقع مکافاته و البته این به این مفهوم نیست که ما امت مسلمانی که از ما این همه کشته گرفتن و کشته میگیرن دست رو دست بگذاریم و منتظر بمونیم که خدا انتقام بگیره، این به اون مفهوم نیست، ولی خواستم در واقع یه سنت الهی رو بهش اشاره بکنم که به هر حال در گذشته تاریخ هم این بارها خودش رو نشون داده، مگر نبودن امپراتوری هایی که انالحق کوس انالحق می‌زدن در گذشته هم و فکر می‌کردن فرعون و بقیه و غیره و اینا. به هر حال بایستی در مسیری حرکت کرد که این ما بشیم از عاملان در واقع اجرا کننده این سنت الهی. در مورد تجربه شخصی ما، نسل ما که در 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاده، جنگ اصطلاحاً کر و فر داره، فراز و فرود داره و به قول فرانسوی‌ها مثلی دارن که میگن مهم این نیست که یه معرکه رو ببازی، مهم اینه که جنگ رو ببری. یعنی در جنگ ها در واقع باختن بعضی از معرکه ها طبیعی و بدیهیه. ما الان در یه شاهدیم که ضربه ای رو در یه معرکه جبهه مقاومت خورده، ولی این به معنای پیروزی رژیم صهیونیستی در جنگ نیست قطعا، و با این بازی ادامه داره و انشالله به حول قوه الهی و با توکل به خدا و با استمداد از ارواح مطهر معصومین علیهم السلام بشه انشالله کار رو پیش برد به امید خدا.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب آقای دکتر خرمشاد عزیز و بزرگوار.
کسی که پیروز است، کسی که پیروز است، طرف مجاهده میزد الله هست. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
حزب الله مایه افتخار دنیای اسلامه. جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلامه.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این همه باشد. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلقه به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود.
خب همین الان اخباری که دارم نگاه میکنم از انفجار در ایلات در بندرگاه جنوبی سرزمین های اشغالی رسانه ها نوشتن. البته معلوم نیست کار بچه های یمنه یا کار بچه های عراق، چون تو ایلات هر دوتاشون علاقمندن، یعنی هم بچه های یمنی گاهی موشک میزنن هم بچه های عراقی گاهی پهباد میفرستن، ولی خب باید اخبار تکمیلی رو منتظر باشیم و ببینیم. آقای دکتر اگر نکته باقی مونده در عرض یک دقیقه ما در خدمت شما هستیم. این نکته خیلی جذاب شده که این تو صحبت های آخرتون گفتید ممکنه ضربه زده باشه ولی جنگ رو نبرده.
بله، عرض کنم شاید یه نکته‌ای که در این هایوهوهای رسانه‌ای و خصوصا جریان اصلی خبری در دنیا که بایستی بهش ما توجه بکنیم، اون این نکته است که برخلاف سکوت قبرستانی که بر تعداد قابل توجهی از دولت‌های جهان حاکم شده در این دیدن و دم بر نیاوردن این جنایت‌های رژیم صهیونیستی، یقیناً توده‌های مردم در اقصانقاط جهان دلشون و قلبشون جریحه‌دار شده با
قطعاً همینطور
شهادت ست حسن.
ممنونم از شما آقای خرمشاد. ویژه برنامه بفوق فلسطین تقدیم محضر شما شد. یا علی مدد، التماس دارم.
رادیو تبیین،
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام
و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوانهای ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ این کار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
همراهان گرامی، شنوندگان رادیو تبیین، امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و زندگیتون بر وفق مراد. همچنان ما با شما هستیم از استدیو پخش، شما هم با ما باشید تا پایان این بخش و بخش‌های بعد هم با دیگر همکارانمون همراه باشید و بشنوید برنامه‌های این شبکه رو که برای شما تدارک دیده میشه و تمام تلاش ما جلب رضایت شماست. عزیزان، اگر که دوست داشته باشید میتونید ما رو از طریق پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش به نشانی @ رادیو تبیین هم دنبال کنید.
دل دل مکنه ای دل من، از جان خودت بگذر. دل دل مکنه ای دل من، از جان خودت بگذر. از خانه تن به درا، اینک شده وقت سفر. از خانه تن به درا، دل دل مکن ای دل من، دل دل مکن ای دل من، از جان خودت بگذر. از خانه تن به درا، اینک شده وقت سفر. از خانه تن زیبا شد میدان، از خون یاران زیبا شد میدان، از خون یاران. برخیز و انتقام از دشمن بستان، برخیز و انتقام از دشمن بستان. در راه حرم باید کبوتر باشی، زیباتر شوی ماندم که پر پر باشی، زیباتر شوی ماندم باشیم. لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا عشق، دشمن به حرم نرسد تا سینه ما سپرد از عطر شهادت من عالم همه با خبر است
از عطر شهادت من عالم همه با خبر است
بسم الله ای جان اینش قربان شو سرگردانی تا که مرد میدان شو سرگردانی تا که بسم الله ای جان اینک قربان شو اینک قربان شو بسم الله ای جان اینک قربان شو سرگردانی تا که مرد میدان شو لرزید از خروش من تن دشمن هم لرزید از خروش من تن دشمن هم ای مادر حلالم کن دعا کن من هم ای مادر حلالم کن دعا کن هم لبک یا عشق لبک یا مولا پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب ما پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب ما زینب ما خوشبو شده وقت دفاع با نام حسین لب ما خوشبو شده وقت دفاع با نام حسین لب ما از ایران از شام از افغانستان از ایران از شام از افغانستان از لبنان و عراق یا از پاکستان از لبنان و عراق یا از پاکستان از ایران از شام از افغانستان از ایران از شام از افغانستان از لبنان و عراق یا از پاکستان همچون دانه تسبیح به هم پیوستیم همچون دانه تسبیح دوباره دوباره همچون دانه تسبیح دانه تسبیح به هم پیوستیم یا مولا تو شاهد باش که عهد نشکستیم یا مولا تو شاهد باش همچون دانه تسبیح به هم پیوستیم یا مولا تو شاهد باش که عهد نشکستی نشکست